را برای هواپیماهای ترکیه از جمله خطوط هوایی مسافربری آن کشور ممنوع کرد. نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه روز شنبه اعلام کردند یک جت جنگنده ارتش سوریه را در نزدیکی شهر حلب سرنگون کردند. روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه در گزارش نوشت مقامات آمریکایی بر این باورند که دولت ایران عامل پشت پرده حملات سایبری اخیر به مؤسسات مالی آمریکا بوده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورتی که تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، ایران آماده است انعطاف نشان دهد و درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو کند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه وارد استانبول شد و با احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفتگو کرد. در پی جاری شدن سیل در شهرستان بهشهر که 8 کشته بر جای گذاشت، استاندار مازندران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد 30 میلیارد تومان اعتبار ویژه درخواست کرد. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، از رهبران پاکستان خواست تا دو کشور اقداماتی هماهنگ و جدی برای مقابله با افراط‌گرایی در پیش گیرند. و آخرین خبر این که محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، با ابقای عبدالمجید محمود به عنوان دادستان کل این کشور موافقت کرده است.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و سرخط مهمترین خبرها. و اما احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد میگوید حادثه بازار ارز مخربترین و بزرگترین حادثه اقتصادی ایران است. او تأکید کرد که اعتراض‌های 10 روز پیش بازاریان تهران خود جوش نبود. حسین قفیمی و جزئیات بیشتر.
احمد توکلی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا که سایت خبر آنلاین آن را بازتاب داده گفته است که حادثه بازار ارز در 30 تا 40 سال گذشته مخربترین و بزرگترین حادثه اقتصادی ایران بوده است. بالا رفتن بهای انواع ارزهای خارجی و نامشخص بودن قیمت کالاها در ایران باعث شد تا روز 12 مهر ماه جمعیتی در حدود 30,000 نفر به خیابانهای مرکزی تهران ریخته و بر ضد سیاستهای دولت احمدی نژاد شعار دهند. احمد توکلی در مصاحبه خود با این هفته نامه گفته است این اتفاقات نمیتواند خود جوش باشد. به گفته وی ما خودمان اعتصاب راه انداز و تظاهرات درست کن بودیم. زمینه مساعد می شود و دسته ای که پیشرو یا مأمور هستند و جسارتش را دارند از این شرایط استفاده می کنند و چون شرایط مستعد است مردم هم با آنان همراهی می کنند. وی با بیان این که فرض خود جوش بودن تظاهرات بازاریان در روز 12 مهر ماه را واقع بینانه نمی دانم، اما از عوامل احتمالی پشت پرده این تظاهرات نامی نبرده است. او دست داشتن تشکیلات مؤتلفه اسلامی در راه اندازی این تظاهرات را رد کرده است. آقای توکلی میگوید مؤتلفه به راه اندازی این قبیل تظاهرات اعتقاد ندارد. به گفته وی مؤتلفه ای ها آدم های محترمی هستند و نسل گذشته بازارند. اعتقاداتشان اجازه نمی دهد که دست به چنین اقدامی بزنند. او می گوید اما احتمال دست زدن کانونهای دیگر قدرت وجود دارد که نه آن را تأیید کرده و نه تکذیب. تظاهرات بازاریان بازتابهای گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی ایران داشت و برخی از اعضای مؤتلفه از جمله حبیب الله عسکرولادی از دولت و سایر دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی خواستند تا به صدای اعتراض بازاریان گوش کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز به این تظاهرات واکنش نشان داد و آن را به ادعایی که چند سطل زباله آتش زدند تقلیل داد. احمد توکلی در ادامه گفتگوی خود با هفته‌نامه تجارت فردا تصریح کرده که ایران در رکود بدی به سر می‌برد و افزوده است که در مجموع در این 7 سال و اندی وضع خوبی نداشته ایم. این نماینده اصولگرای مجلس می‌گوید متأسفانه آثار مخرب وضع بازار ارز با وقفه ظاهر می‌شود و باید منتظر تورم شدیدتر باشیم. وی شرایط اقتصادی امروز ایران را بی سابقه توصیف کرده و دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده که در دو مقطع نشان داده است که مقصودی جز آنچه که در ظاهر نشان می دهد دارد. این نماینده مجلس نهم مقطع دوم در تحولات بازار ارز را شهریور ماه امسال عنوان کرد که به گفته بی دولت از اول شهریور ماه ارز را عرضه نکرد، اما هنگامی که ارز به بیش از 3000 تومان رسید دخالت کرد. شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت، سیاست‌های ارزی دولت محمود احمدی نژاد و واکنش دیرهنگام به تحولات بازار ارز را باعث بروز این بحران دانستند. این در حالی است که رئیس جمهوری اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد که تحریم‌های بین‌المللی این مشکلات را به وجود آورده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. و ما فستیوال هنرهای زیبای بارباکان در جمهوری اسلواکی با نمایش فیلم‌های ایرانی برگزار شد و روز شنبه به پایان رسید. رئیس هیئت داوران این دوره از فستیوال بارباکان که مهمترین فستیوال هنری جمهوری اسلواکی هم محسوب می‌شود، فیلمساز ایرانی مهدی نادری بود. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
18مین دوره فستیوال فاین آرت بارباکان با نمایش فیلم‌های از سینمای معاصر ایران روز شنبه به کار خود پایان داد. این فستیوال هنری که در شهر بانسکا بیسریتسیای جمهوری اسلواکی هر ساله به مدت 5 روز برگزار می‌شود، در این دوره بخش پانورامای خود را به سینمای ایران اختصاص داد. 7 فیلم پله آخر از علی مصفا، لطفاً مزاحم نشوید از محسن عبدالوهاب، فصل باران‌های موسمی از مجید برزگر، طلا و مس از همایون اسعدیان، چیزهایی است که نمی‌دانی از فردین صاحب زمانی، سعادت آباد از مازیار میری و بغض از رضا دورمیشیان در این فستیوال به نمایش درآمدند. جانا یانوف، دستیار مدیر فستیوال بارباکان، درباره تاریخچه این فستیوال چنین میگوید:
It's the 18th year of festival. The first year was like in 1994.
این فستیوال از سال 1994 برگزار میشه و این 18مین سال برگزاری اون هست و در این حال این قدیمی ترین فستیوال هنری در جمهوری اسلواکی هم هست. در ابتدا به عنوان یک فستیوال موزیک کارش را آغاز کرد، ولی از حدود 5 سال پیش نمایش فیلم هم به اون اضافه شد که البته پرفورمنس های رقص و موزیک رو هم شامل میشه. در این فستیوال فقط فیلم های کوتاه از سراسر جهان در بخش مسابقه حضور دارن.
مهدی نادری، رئیس هیئت داوران این دوره فیلم های کوتاه شرکت کنند در مراسم نمایش فیلم های ایرانی که تنها بخش مسابقه این جشنواره نیست هست، بخش پانورامای این فیلم ها را به 7 کارگردان مهم تاریخ سینمای ایران، علی حاتمی، ابراهیم گلستان، رخشان بنی اعتماد، عباس کیارستمی، ناصر تقوایی، بهرام بیضایی و امیر نادری تقدیم کرد که به گفته او نه تنها سینمای ایران بلکه بخشی از سینمای جهان نیست مرهون تلاش‌های این فیلمسازان است. یانا یانوف درباره اینکه چرا فستیوال بارباکان فیلم‌های ایرانی را به نمایش درآورده است به ما گفت:
رئیس فستیوال در جشنواره‌های دیگه فیلم در سراسر جهان فیلم‌های ایرانی رو دیده بود و بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بود و بنابراین تصمیم گرفت که در این دوره بارباکان هم فیلم‌های ایرانی رو دعوت بکنه، که ما هم از این بابت بسیار خوشحال هستیم و واقعاً به سینما ایران علاقمند شدیم. ما سعی می‌کنیم در آینده هم فیلم‌های ایرانی رو دعوت بکنیم، چرا که برای ما تجربه بسیار عالی بود.
در پایان این فستیوال فیلم کوتاه بدون برف، محصول مشترک لهستان و سوئد، از مگنوس فون هورن جایزه گراند پری را دریافت کرد و فیلم کوتاه پروانه اثر خانم تلخون همزوی، کارگردان ایرانی سوئیسی، دیپلم افتخار فستیوال بارباکان را از آن خود ساخت.
گزارش مهرداد قاسمفر را میشنیدید از فستیوال هنرهای زیبای بارباکان در جمهوری اسلواکی. و ما پناهجویان معترض ایرانی و پناهجویانی از دیگر ملیت‌ها که برای پذیرش 3 خواسته اصلیشان، یک مسیر 500 کیلومتری رو پشت سر گذاشته و 1 هفته از وارد شهر برلین شدند، روز شنبه از مرکز شهر برلین تا مجلس آلمان راه پیمایی کردند. شهرام میریان همکار ما از آرش دوست حسین، یکی از پناهجویان ایرانی، درباره اهداف این حرکت پرسیده و بشنویم از آرش دوست حسین.
پس از راهپیمایی که نزدیک به 1 ماه طول کشید وارد برلین شدیم و 1 هفته گذشته رو به جلسه و تشکیل شورای اعتصاب به همراه پناهجویان از ملیت‌های مختلف طی کردیم. طی فراخوانی که داده شده هم به پناهجویان هم به سازمان‌های مختلف از میدان اورانین پلاس برلین رو به پارلمان آلمان راهنمایی خواهیم کرد. خواسته‌ای هم که مطرح شده همون خواسته‌های قدیم هست، برداشته شدن قانون تردد، قانون دیپورت و برداشته شدن زندگی اجباری در هایم‌های پناهندگی.
آقای دوستاسین، گروه‌ها و نهادهای آلمانی هم از این راهپیمایی بزرگ پناهجویان هم از ایرانی و دیگر ملیت‌ها حمایت کردند.
گروه‌های بسیاری احزاب، لینکه، حزب سبز پشتمون اومده، دارن از خواسته‌هامون دفاع می‌کنن.
پرسش بعدی من آقای دوستاسین این هستش که شما یک هفته است که الان در شهر برلین هستین، برنامه‌های بعدی چه هست؟
احتمال خیلی زیاد برای رسیدن به خواسته‌ها توی یک اعتصاب همگانی با تعداد بالای پناهنده وارد اعتصاب قضا بشه.
آقای حمید نوذری، شما سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در شهر برلین هستین، شما هم در این تظاهرات و راهپیمایی بزرگ این شهر حضور دارین. شما به عنوان یک کارشناس لطفاً به ما بگین که نگاه شما به این حرکت اعتراضی این پناهجویان هم از ایرانی و دیگر ملیت‌ها که هست؟
من فقط در یک کلمه بگم درخشان تظاهرات امروز. در عرض 20 سال گذشته پس از تغییر قانون اساسی آلمان در رابطه با پناهندگی، یعنی محدود شدن اون، این درخشان ترین و مهمترین حرکتیه که به دیده از طرف خود پناهجویان سازماندهی شده و بقیه‌شون حمایت کردن. در اینکه چند هزار نفر الان اینجا هستن و ما داریم به طرف بوندستاگ مجلس فدرال آلمان میریم. چنینیم راست افراطی در اونجا علیه اینها تظاهرات گذشته 7-8 نفر هستن. مهم نیست، باید راحتی از کنارشون گذشت. میبایستی گفت که این پناهندگان با ترک کردن محل خودشون بیش از 40 کیلومتر عملا یک قانونی رو زیر پا گذاشتن. ولی این فقط دموکراتیکه که هیچ پلیسی تا الان حتی یک بارم جلوی اونها رو نگرفته، از اونها برگه رو نخواسته. تمام نیروهای پارلمانی هم از اونها دفاع میکنن. احزاب، نهادهای پناهندگی، حقوق بشری، احزاب سیاسی از همه اینا دفاع کردن. نمایندگانشون اینجا هستن. حضور رادیو تلویزیون درخشان، من مدت هاست که همچین حضوری رو ندیدم. واقعا این دوستان پناهجوی ما گل کاشتن. از یک حرکت کوچیک ولی مصمم در جنوب آلمان شروع شد، با اون مارش به اینجا رسیدن. ما حمایت کردیم. امیدواریم که این خواسته ها که واقعا خواستهای بسیار ابتدایی و انسان دوستانه هست مورد توافق سیاست هم قرار بگیره.
آقای حمید نوذری، این راهپیمایی تا برابر مجلس آلمان بوندستاگ ادامه خواهد داشت، در اونجا چه برنامه‌هایی صورت خواهد گرفت؟
اونجا نمایندگان خود پناهجویان صحبت خواهند کرد. مسئله نداشتن امکان تحصیل، کار، اجازه آلمانی یاد گرفتن داشته باشند.
شهرام میریان، رادیو فردا.
مهمان صبحانه با خبر رادیو فردا در این بامداد یک شنبه هستید و وقت اونه که به دنیای فرهنگ، هنر، ورزش و موسیقی سری بزنیم. با خبرهای فرهنگی آغاز میکنیم. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، امروز هم با صبحانه با خبر همراه است. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز. امیدوارم که صبح بسیار خوبی رو شروع بکنید و روز بسیار خوبی رو تجربه کنید.
آقای سرکوهی، دیروز در مراسم اختتامیه 19 جشنواره تئاتر کودک و نوجوان یکی از برندگان کتک خورد و برنده دیگه هم از مسئولان وزارت ارشاد انتقاد کرد. از اینها چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، اختتامیه 19 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان دیروز در همدان برگزار شد. اسامی برندگان اعلام شد و برندگان فراخوانده شدند به صحنه تا جوایز خودشون رو دریافت بکنند. 17 بخش داشت این اختتامیه و تعداد زیادی سخنران، در حدی که بعضی‌ها نوشتن بسیار ملالت آور بود تعداد سخنرانان. اما جالب این که آقای مهدی فرشیدی سپه، کسی که نمایش من 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 رو آورده بود به جشنواره، ایشون از شهر اصفهان آمده بودند، بسیاری از جوایز این جشنواره به ایشون اعطا شد، از جمله بهترین طراح لباس، بهترین بازیگر نمایش، بهترین نویسنده و بهترین کارگردان. وقتی که به صحنه آمدند گفتند که بله، این نمایشی که من در این جشنواره ارائه دادم و بهترین جایزه ها رو برد، نمایشی بود که در شهر اصفهان آقای منوچهر اکبرلو، مسئول تئاتر در اداره اصفهان، نمایشش رو متوقف کرد، اجازه نداد که من اجرا بکنم و من حالا این جوایز رو گرفتم. نشون میده که خب داوری ایشون غلط بوده، اما طنزی هم گفتن ارزش معنوی این جایزه رو به آقای اکبرلو مسئول در وزارت ارشاد اصفهان تقدیم می‌کنم. بخش مالیش رو هم به طلبکارانم میدم، چرا که جلو اجرای نمایش منو گرفتن و من زیان کردم. اما جالب‌تر از این که آقای مهدی حبیبی که کارگردان نمایش ماشین اسباب بازی بود و او هم جوایز گوناگونی گرفت، از جمله جایزه اول طراحی صحنه، جایزه دوم کارگردانی و سه تقدیر هم گرفت برای بازیگران خودساری که در نمایش بازی می‌کردند. وقتی که به صحنه آمد گفتش که این نمایش که اکنون این همه جایزه بهش اهدا شده، نمایشی بود که وقتی من پیشنهاد کردم که اجرا بکنم، کارشناس تئاتر حوزه هنری استان اصفهان نمایش رو رد کرد و گفتش که این نمایش نباید اجرا بشه. او وقتی که از صحنه پایین آمد، به گفته خبرگزاری ها دوستان و خویشاوندان اون کارشناس تئاتر حوزه هنری استان اصفهان که کارمند وزارت ارشاد است، به او حمله کردند و او رو کتک زدند و این اتفاق بسیار نادری است که تا حالا نیفتاده بود در مراسم های هنری.
آقای سرکوهی، جشنواره بین المللی فیلم آستان تگزاس یک فیلم ایرانی رو به عنوان بهترین فیلم این جشنواره برگزید. از این فیلم چه خبر؟
فیلم سینمایی آینه‌های روبرو ساخته یه نگار آذربایجانی رو هیئت داوران جشنواره فیلم آستن در تگزاس به عنوان بهترین فیلم این جشنواره برگزیدن. هفته پیش هم خبر دادیم که این فیلم جایزه بهترین فیلم داستانی رو از فستیوال بین‌المللی فیلم نروژ دریافت کرد. این فیلم تاکنون در 36 فستیوال جهانی شرکت کرده، جوایز بسیاری رو گرفته، از جمله جایزه بهترین بازیگر و بهترین فیلم از جشنواره سیراکوز نیویورک، جایزه بهترین فیلم بلند از داوران فریم لاین در سان فرانسیسکو، جایزه بهترین فیلم اول جشنواره فیلادلفیا، جایزه بهترین فیلم داستانی از داوران جشنواره واشنگتن، فیلم منتخب تماشاگران جشنواره سیاتل هم بود. و جالب این استش که در جشنواره فجر که در داخل کشور هم برگزار میشه در سال 89، جایزه بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی اول را دریافت کرد و همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی و به جایزه بهترین تهیه کنندگی رو. و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم به این فیلم داده شد. فیلم به مسئله بسیار حساسی انگشت گذاشته که در ایران وجود داره، اما معمولا دربارش صحبت نمیشه یا صحبت دربارش تابو هست، مسئله دو جنسیتی، اما این فیلم به این مسئله پرداخته است. حالا این فیلم که این همه در جشنواره بین‌المللی موفق شده و در جشنواره فجر هم جایزه های زیادی رو دریافت کرده، هنوز به نمایش عمومی در ایران در نیامده. در 5 مهر ماه قرار بود که این فیلم در قم به نمایش در بیاد، اما به اداره کل ارشاد که تابع وزارت ارشاد هست و مجوز این فیلم رو هم صادر کرده، درست چند ساعت مونده به نمایش فیلم، از نمایش این فیلم جلوگیری کرد و فیلم رو اجازه نداد نمایش بده. اما حالا وزارت ارشاد قول داده که این فیلم در 3 آبان ماه به نمایش عمومی در بیاد در چند سینمای محدود در تهران. امیدواریم که وزارت ارشاد به قولش عمل بکنه و فیلمی که جسارت کرده و به یک موضوعی که در جامعه ما وجود داره برای اولین بار پرداخته و چنان هم خوب پرداخته که هم جشنواره فجر راضی بوده هم جشنواره‌های بین‌المللی، بینندگان ایرانی هم بتونن این فیلم رو ببینن.
اجرای نمایش با جانی دپ تو فتوشاپ از امروز آغاز میشه. درباره این نمایش چه میتوان گفت؟
این نمایش رو حاله مشتاقی نیا نوشته و علی هاشمی کارگردانی کرده. همونطور که گفتین از امروز در کافتریای اصلی مجموعه تئاتر شهر اجراش آغاز میشه. دیدن این نمایش به خصوص برای کسانی که به بازیگری علاقه دارن جالب هست، برای که داستانی این نمایش درباره 3 بازیگر زن هست، یکی کسی که تازه میخواد وارد بازیگری بشه، یکی که بازیگر معروف تئاتر هست و یکی هم سوپر استار سینماست. و بعد این 3 دیدگاه‌های خودشون رو درباره بازیگری میگن و نمایش بر این اساس شکل گرفت.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
نوبت میرسه به ورزش دوستان عزیز. خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و از صدای آشنای ورزش ایران بشنویم.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی قول داد ایران بهترین بازی خود را مقابل کره جنوبی انجام دهد. در فاصله 72 ساعت به دیدار تیم‌های ایران و کره جنوبی از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، علی لاریجانی رئیس مجلس به اتفاق محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان از کمپ تیم‌های ملی ایران در تهران دیدن کردند. ابتدا تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی که عازم جام جهانی است و سپس تیم ملی فوتبال ایران که در تلاش برای راه یافتن به جام جهانی است. در این بازدید کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در رابطه با بازی روز سه‌شنبه به رئیس مجلس گفت قول می‌دهم بهترین نمایش را در این بازی ارائه دهیم. به گفته آگاهان دیدار لاریجانی از اردوی تیم ملی فوتبال ایران هم برای روحیه بخشیدن به بازیکنان بوده، هم برای رفع اختلاف میان رسانه‌ها و کادر رهبری تیم ملی در آستانه بازی با کره جنوبی که روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.
توصیه‌ام به دوستان رسانه‌ای هم این هست که ذره‌بین‌هاشون اشکالی نداره روی اشکالات باشه، اما با زبانی گفته بشه که کمک بکنه به رفع اون و ایجاد آزردگی روحی نکنه.
دیدار لاریجانی رئیس مجلس از اردوی تیم ملی با بی‌نظمی همراه بود، به طوری که اعتراض برخی خبرنگاران به ویژه عکاسان را به همراه داشت.
آقای صادقی این چیه؟ آقای صادقی ما چی اومدیم؟
خیلی شلوغه آقا.
آقا یه خود این جلو رو قراره که ما عکس بگیریم. خب
روز سه‌شنبه در حالی که رئیس مجلس و وزیر ورزش سرگرم دیدار از اردوی تیم ملی فوتبال ایران بودند، بازیکنان تیم ملی کره جنوبی چهارمین جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه آرارات تهران برگزار کردند. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند گفت. در مسابقات والیبال دختران زیر 17 سال آسیا که در چین جریان دارد، تیم دختران ایران 3-0 از ژاپن شکست خورد. ایران که در مسابقه اول استرالیا را با همین نتیجه برده بود، امروز با تیم دختران زیر 17 سال هند بازی دارد. جام جهانی فوتبال برای دختران زیر 17 سال که در باکو مرکز جمهوری آذربایجان جریان داشت، دیشب با قهرمانی دختران فرانسوی پایان یافت. دختران فرانسه در دیدار پایانی پس از مساوی 1-1 مقابل کره شمالی با ضربات پنالتی 7-6 پیروز شده و جام جهانی را بالای سر بردند. تیم‌های فوتبال دختران زیر 17 سال غانا و آلمان سوم و چهارم شدند. 16 کشور جهان از جمله چین و ژاپن به این مسابقات راه یافته بودند. در مندوزا واقع در آرژانتین تیم ملی فوتبال این کشور با پیروزی 3-0 مقابل اوروگوئه موقعیت خود را در بالای جدول 9 تیمی مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در منطقه آمریکای جنوبی تثبیت کرد. دو گل از 3 گل آرژانتین را لیونل مسی به ثمر رساند.
آرژانتینا لیونل مسی 3-0 برای اوروگوئه. مسی
در حال حاضر در منطقه آمریکای جنوبی بعد از آرژانتین تیم‌های فوتبال کولومبیا، اکوادور و اوروگوئه اول تا چهارمند و مسابقات تنیس مسترز چین فینالیست‌های خود را شناخت. اندی ماری بریتانیایی بازیکن شماره 3 جهان با پیروزی بر بهترین بازیکن دنیا روژه فدرر سوئیسی به فینال رسید. نوواک ژوکوویچ سرب نفر دوم جهان نیز بر توماس برزیچ از جمهوری چک پیروز شد. به این ترتیب امروز فینال مسترز چین را تنیس بازان دوم و سوم جهان ژوکوویچ و اندی ماری برگزار می کنند.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده می شنیدیم. شماره پیامکگیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50. شماره پیامگیر ما 2-0-420-22-11-22-112. یادآوری می کنم که آخرین خبرها رو می تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. می تونید خبرهای که در رادیو میشنوید به اضافه گزارشایی رو که همکاران ما در وبسایت رادیو فردا تهیه میکنن همه رو ببینید. در ضمن میتونید برنامه‌های مختلف رادیویی ما رو هم اونجا بشنوید، مجله‌های مختلف از جمله همین صبحانه با خبر رو. و میریم و یک ترانه میشنویم با صدای معین به نام دلم گرفت از آسمان.
دلم گرفت از همه ای روزگار لعنتی تلخ بلد هر چی بگم من به زمین آسمون دست رفاقت نمیدم دست رفاقت نمیدم دستر فوقت شب از شب است که من دوباره دیوونه میشم تو مستی و بی‌خبری اسیر میخونه بشم امشب از شب است که من دلم میخواد داد بزنم تو شهر این غریب فریاد بزنم دلم گرفت از آسمون هم از زمین هم از زمون تو زندگی چقدر همه دلم گرفت از همه ای روزگار لعنتی عرض بلند هرچی بگم I'm the best.
ساعت 8 بامداد. به صبحانه با خبر خوش آمدید اگر تازه به ما پیوستید، و اگر که از آغاز با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. عزیزان، کیان معنوی اینجاست با مشروع تازه ترین خبرها، و بشنویم اونها رو در آغاز آخرین بخش از صبحانه با خبر.
با درودی دوباره. جمهوری اسلامی گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی که گفته است تولید نفت ایران به پایین‌ترین سطح در بیش از دو دهه گذشته رسیده را نادرست خواند. محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک روز شنبه با رد گزارش آژانس انرژی گفت صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل ثابت بوده است. به گزارش ایسنا نماینده ایران در اوپک افزوده است که چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه اینکه تنها خریداران نفت ایران هستند درست نیست، و افزود بازار نفت ایران از این کشورها فراتر می رود. بر اساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت ایران در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون بشکه در روز کاهش نشان می دهد. دولت سوریه استفاده از حریم هوایی خود را برای هواپیماهای مسافربری ترکیه ممنوع کرد. به گزارش وزارت خارجه سوریه، این ممنوعیت که از نیمه شب شنبه جنبه اجرایی یافته است، اقدامی متقابل بوده است. این در حالی است که ترکیه تاکنون اعلام نکرده که استفاده از حریم هوایی خود را برای خطوط مسافربری هوایی سوریه ممنوع کرده است. ترکیه هرچند این هفته در اقدامی یک جانبه استفاده از حریم هوایی سوریه را برای هواپیماهای مسافربری خود به دلایل امنیتی ممنوع کرد. نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه روز شنبه اعلام کردند یک جت جنگنده ارتش سوریه را در نزدیکی حلب سرنگون کردند. گزارش از سوریه هاکی است، نبردها میان نیروهای دولتی و مخالفان در منطقه حلب به شدت در جریان است. به گفته فعالان حقوق بشر، سوریه جت جنگنده سرنگون شده در حال بمباران دهکده خان الاسل بوده است که 12 تن از نیروهای مخالف در این حملات کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه در گزارشی نوشت مقامات آمریکایی بر این باورند که دولت ایران عامل پشت پرده حملات سایبری اخیر به مؤسسات مالی آمریکا بوده است. وال استریت جورنال از قول مقام‌های دولتی آمریکا که نامی از آنها نبرده می‌نویسد، هکرها ظاهراً بخشی از یک گروه دست کم 100 نفره از متخصصین امنیت کامپیوتری دانشگاه‌ها و شرکت‌های شبکه امنیتی در ایران هستند. بنابراین گزارش، مقام‌های امنیتی جزئیات این اتهامات را محرمانه نگه داشته، اما گفتند که هکرها شهروندان عادی نیستند و احتمالاً در انجام این حملات از توانایی‌های فنی و تخصصی دولت ایران یاری گرفتند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، می‌گوید در صورتی که تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، ایران آماده است انعطاف نشان دهد و درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو کند. آقای مهمانپرست که برای شرکت در نشست رسانه‌ای اوراسیا به قزاقستان سفر کرده، روز جمعه گفت ایران در مذاکراتش با گروه 5+1 اعلام آمادگی کرده است که نگرانی‌های مطرح شده را گام به گام و در چارچوب مورد توافق طرفین حل کند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه وارد استانبول شد و با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. تنش‌های مرزی میان ترکیه و سوریه در 10 روز گذشته بالا گرفته است.
سپاسگزارم. مشروع خبرها را از همکارم کیان معنوی میشنیدید. و ما آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که صادرات نفت ایران در 9 ماهه گذشته از 2,200,000 بشکه به 860,000 بشکه در روز کاهش یافته. در واکنش به این گزارش، نماینده ایران در سازمان صادرکنندگان نفت اوپک هر گونه کاهش در صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته را تکذیب کرده. مهرداد میردامادی از رادیو فردا در گفتگو با بهمن آقای دیبا، مشاور حقوقی شرکت‌های بین‌المللی نفتی، ابتدا می‌پرسد آیا معیاری برای سنجش درستی و اعتبار این دو اظهار نظر متفاوت در مورد صادرات نفت ایران وجود دارد؟ بشنویم پاسخ بهمن آقای دیبا، مشاور حقوقی شرکت‌های بین‌المللی نفتی را.
فکر کنم مهمترین معیارهایی که در اینجا مطرح هست آمارهای سازمانهای بین‌المللی است که دستن در کار مستقیم این مسئله هستند، من جمله خود اوپک. اخیراً ما گزارش اوپک رو داشتیم که رقمی بیشتر از 1 میلیون بشکه کاهش رو در تولید ایران نسبت به سال گذشته مطرح کرده بود. بنابراین ما هم گزارش آژانس بین‌المللی انرژی رو داریم و هم گزارش اوپک و جاهایی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همینها رو تایید می‌کنند که کاهش چشمگیری در تولید نفت ایران وجود داره. علتش هم مثلا کاملا مشخص است، مشکلاتی که صنعت نفت ایران چه از نظر سرمایه‌گذاری و چه از نظر تکنولوژی با اون مواجه هست و به علاوه اون مسئله تحریم‌ها و مسئله کشورهایی که بهشون معامله میشه و حتی دریافت پولی که ایران بابت فروش اینها مطالبه میکنه از مشتریان، همه اینها و اضافه مسائل مربوط به بیمه و حمل و نقل و عدم علاقه شرکت‌های بین‌المللی به حمل نفت ایران و یا حتی بیمه کردن اونها، اینا همش مشکلاتی است که صدمات جدی رو از سالهای خیلی پیش به نفت ایران وارد میکرده و الان با تشدید تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ایران اینها وارد مرحله جدیدی شده.
نماینده ایران در ادامه اظهارات خودش میگه که داده‌های آژانس بین‌المللی اشتباه است. سوال از شما اینه که آیا اساساً امکان اشتباهاتی چنین فاحش، یعنی تفاوت بین 860 هزار بشکه در روز تا 2 میلیون و 200 هزار بشکه در روز وجود داره؟
من فکر کنم که این خیلی احتمالش کمه که چنین تفاوت اساسی در این ارقام رو شاهدش باشیم. تا حدودی البته میدونیم که دولت ایران برای جبران مشکلاتی که داره در بعضی از جهات نفت خودش رو با قیمت ارزونتری عرضه میکنه و یا پول اونها رو با معاملات پایاپای دریافت میکنه و یا حتی با ارزهای غیر معتبر و محلی. اونطور هیچ کدوم اینها در سطحی نیستن که بتونن باز چنین تفاوت عمده‌ای رو نشون بدن و مشکلات اصلی که در واقع صنعت نفت ایران ازشون رنج میبره، مثل که چاهای جدیدی ایجاد نمیشه و چاهای قدیمی فرسوده میشن و نچه از تولید خارج میشن، اینها سالهاست که وجود داره و سالهاست که نیاز به سرمایه گذاری و تکنولوژی جدیدی هست به اون. و الان ما در واقع شاهد این هستیم که اثرات اونها همراه با مسائل مربوط به تحریم ها داره خودش رو نشون میده. بنابراین من فکر میکنم که ممکنه تا حدودی کمی در بعضی از ارقام تفاوتی وجود داشته باشه، ولی تفاوت اساسی تا این حد به نظر من وجود نداره و ما واقعا شاهد کاهش شدید نفت ایران و توانایی ایران برای صدور و معامله نفت و خودش هستیم و بیشتر جاهای دنیا من جمله عراق مشغول گرفتن جای نفت ایران هستند و این مسائل باعث میشه که در واقع حتی جبران این مسائل در آینده و حتی بعد از برطرف شدن بعضی از این تحریم ها حتی مشکل تر باشه.
در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده که کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه تنها خریداران نفت ایران هستند، اما آقای خطیبی با رد این مطلب گفته است که ایران بازارهای جدیدی برای نفت خودش پیدا کرده اما اسامی کشورهای خریدار نفت ایران علنی نمی شود. آیا بازار جهانی نفت اجازه مخفی کاری تا این حد رو میده؟
اگر که ایران میتونست روابط گسترده ای رو چه از طریق شبکه حمل و نقل و چه از طریق شبکه های بیمه یا ارتباطات بین‌المللی خودش داشته باشه، ممکن بود که بشه راههایی پیدا کرد برای معاملاتی که کاملا شفاف نباشند، مثل جابجا کردن نفت ها بین تانکرهای نفتکش در دریاها و یا نگه داشتن مثلا نفت در انبارهایی در جاهای دیگه. منتها با توجه به این محدودیت های زیادی که در بازار جهانی وجود داره و به خصوص تحریم هایی که چه از نظر سازمان ملل به سبب بگیم تحریم های چند جانبه و چه از نظر تحریم های محدود مثل تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های یک جانبه مثل تحریم هایی که آمریکا اعمال میکنه، مجموعه اینها در حال حاضر به شبکه ارتباطات ایران از نظر بیمه، تجارت و بانک انقدر فشار میاره که من فکر نمی کنم که اجازه و یا امکان مانور زیادی برای ایران خارج از کانال هایی که شناخته شدن وجود داشته بود.
ایران میگوید که صادرات نفتش کاهش نیافته و سازمان جهانی انرژی میگوید به حد 860 هزار بشکه در روز رسیده است. با بهمن آقای دیبا، مشاور حقوقی شرکت‌های بین‌المللی نفتی، به پرسش‌های همکارم مهرداد میردامادی در این باره پاسخ می‌داد. و ما در مازندران بارش شدید و سیلاسا 8 کشته بر جای گذاشته. علاوه بر این، بر اساس گزارش منابع خبری در ایران، حدود 225 نفر در شهرهای مختلف مازندران بر اثر آب گرفتگی حادثه دیدند. امداد رسانی ادامه دارد و مدارس شهرستان بهشهر تعطیل شدند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
محمد رضا البرزی، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان بهشهر، به خبرگزاری ها گفته است که بارش باران از ساعت 45 دقیقه پس از نیمه شب آغاز شده و به گفته او 7 تن در شهرستان بهشهر جان خود را در اثر جاری شدن سیل از دست داده اند. به گفته فرماندار بهشهر، 1 تن از کشته شدگان بر اثر گرفتار شدن خودروش در سیلاب، 2 تن در اثر فرار کردن در مسیر رودخانه و 4 تن نیز در منازل خود جان خود را از دست دادند. به گفته یه مدیر آموزش و پرورش بهشهر، 1 از کشته شدگان دانش آموز دختر در مقطع ابتدایی است. در همین حال ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، گزارش کرده است که تیم امداد هلال احمر تا کنون اجساد 2 تن از جانباختگان را از زیر گلولای خارج کردند. پویا حاجیان، مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر، به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اثر آب گرفتگی در شهرستانهای ساری، قائمشهر و بهشهر 225 تن حادثه دیدند. گزارش‌ها حاکی‌ست که باران در حال حاضر همچنان در نقاط مختلف استان مازندران در حال باریدن است، اما از شدت آن کم شده است. فرماندار البرز می‌گوید جاری شدن سیل به زمین‌های کشاورزی، تأسیسات، منازل مسکونی و دامداری‌های این شهرستان خسارت وارد کرده است. همچنین طوفانی بودن هوا موجب قطع گاه و بیگاه برق در بهشهر شده است. در حال حاضر تمامی مدارس شهرستان بهشهر به دلیل سیل تعطیل شدند. محمد رضا البرزی، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان بهشهر، از مردم خواسته است که ضمن خودداری از تردد در اطراف رودخانه، مسیر تردد را آزاد کنند تا امدادرسانی با سرعت صورت بگیرد. هلال احمر از اعزام 106 امدادگر به مناطق سیل زده استان مازندران خبر داده و میگوید که در حال حاضر عملیات امداد به پایان رسیده و امدادگران مشغول تخلیه آب هستند.
بارش شدید و سیلاسا 8 کشته در استان مازندران بر جای گذارده. شیرین فامیلی گزارش میداد. و ما عزیزان، رادیو فردا همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌ها و صدای شما. و بشنویم دیدگاهاتونو با صدای خودتون.
آقای خامنه ای عزیز، آقای احمدی نژاد، مسئولین نظام، شما که میفرمایید مردم اروپا و آمریکا از وضعیت بد اقتصادی و دیگر مسائل مملکتشون مدام تظاهرات میکنند و ناراضی هستند، اما مردم ما با نظام مشکلی ندارند و از وضعیت کنونی راضی هستند، تو رو خدا اینقدر دروغ نگویید. شما هم مردم رو آزاد بگذارید و به مردم آزادی بیان بدهید تا ببینید مردم از نظام و وضعیت کنونی راضی هستند یا ناراضی.
من میخواستم میگم این بادکنک دیگه چه ربطی به تحریم داره؟ امروز رفتم واسه پسرم یه دونه بادکنک میگم، میگه 1000 تومن. این چه وضعی خدایی؟
وزارت امور خارجه ایران گزارش احمد شهید و مغرضانه و تکراری خوند. دقیقاً درست میشه. برای که 33 سال این تکرار میشه. دیگه تکرار مکررات چه خاصیتی داره؟ اونام که به کارشون ادامه میدن و از روزی که اومدن همینجوری کشتن و کشتن و کشتن تا حالا.
آقا سلام علیکم. آقا تو رو خدا صدای منو پخش کنید. به این فوتبالیستای ارشد ما امسال علی پروینا برسونید صدارو که آقا جام حذفی رو برای چی برداشتن اینا شما صداتون در نمیاد؟ هیچ دنیا که فوتبالش یه خورده سر و سامون داره جام حذفی رو بر نمیدارن. اینا اومدن فوتبال ما رو داغون کنن، شما جلو بگیرین. آقا پروینا، آقا حسن روشنا.
من مجید هستم، از یه از زنگ میزنم. خواهش میکنم شما تا اون یکی دستتون برمیاد عدالت و بیطرف یا رعایت کند. از صبح تا شب فقط در مورد سوریه رادیو فردا دارم میگه. خب مردم بحرین و مردم عربستان هم آدم هستن، اینا هم انسان هستن، اینا هم مسلمان هستن. درست نیست که هیچی در بارشون نمیگه شما.
خب
عزیزان، نوبتی هم باشه، نوبت مروری بر روزنامه‌های صبح ایرانه. وقت اون رسیده که با شهرام رفیع‌زاده همکارم روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، بازم به صبحانه با خبر خوش اومدید.
الهی متشکرم. با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
به سراغ روزنامه اعتماد بریم که از پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس برای شکایت از احمدی نژاد به جای طرح سوال.
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نگرانی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حضور آقای احمدی نژاد در مجلس به بهانه سوال از ایشون. این روزنامه نوشته که برخی از این نمایندگان به همکاران خودشون پیشنهاد دادن که به جای طرح سوال از آقای احمدی نژاد که این امکان رو برای ایشون فراهم خواهد کرد که در مجلس حاضر بشه و هرچه دلش میخواد بگه، به طور مستقیم از او در نزد قوه قضاییه شکایت بکنن. به نوشته روزنامه اعتماد، احمد توکلی یکی از این نمایندگان هست و گفته چون آقای احمدی نژاد شأن و عرف رو رعایت نمی‌کنه، حضور او در مجلس شورای اسلامی ممکن هست که به بحران سیاسی و اقتصادی در داخل ایران دامن بزنه و به همین دلیل بهتره که نمایندگان مستقیما از او در نزد قوه قضاییه شکایت بکنن. البته روزنامه اعتماد نوشته که بسیاری از چهره‌های جناح حاکم در ماه‌های اخیر از حالت خوف و رجای خودشون در قبال آقای احمدی نژاد و دولت او سخن گفتن و حالا گویا نمایندگان منتسب به جناح راست و جناح حاکم هم همین وضعیت رو در قبال دولت پیدا کردن.
روزنامه خراسان نوشته پرواز پهپاد شناسایی بر فراز اسرائیل چند صدمین پرواز از این نوع بوده.
روزنامه خراسان به نقل از منابع نظامی در تهران که به اسامی اونها اشاره‌ای نکرده، نوشته که پرواز پهپاد شناسایی بر فراز اسرائیل چند صدمین پروازی بوده که نیروهای مقاومت یا گروه حزب الله بر فراز اسرائیل انجام دادن با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشینی که ایران در اختیار اونها قرار داده. این روزنامه از قول همین منابع نظامی نوشته که این پروازهای شناسایی چند هدف داره. هدف نخست این هست که میزان کارایی سامانه دفاع هوایی و پدافندی اسرائیل آزمایش بشه. هدف دوم شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات از داخل اسرائیل هست و هدف سوم این که تمرین بکنن این نیروها برای حمله احتمالی به اسرائیل.
دو روزنامه ابتکار و خراسان درخواست سه مرجع تقلید قم از مقامات مسئول برای مقابله با گرانی رو برجسته کرده.
روزنامه‌های ابتکار و خراسان خبر دادن که روز شنبه ناصر مکارم شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و موسی شبیری زنجانی سه تن از مراجع تقلید مستقر در قم با برگزاری نشست مشترکی وضعیت اقتصادی و اجتماعی رو مورد بررسی قرار دادن و در درخواست مشترکی از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی خواستن که به وضعیت گرانی‌ها، تورم و همچنین مشکلات فرهنگی و اخلاقی در جامعه هرچه زودتر رسیدگی بکنن. البته این روزنامه ها اشاره کردن که این دیدارها نخستین بار هست شکل متمرکز برگزار شده و درخواست مراجع تقلید هم به شکل مشترک به مقام های جمهوری اسلامی ارائه شده.
روزنامه مغرب از محکومیت محمد توسلی به 11 سال حبس تعزیری خبر داده.
روزنامه مغرب گزارش داده که محمد توسلی عضو ارشد نهضت آزادی ایران از سوی دادگاه انقلاب تهران به 11 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت حزبی، مطبوعاتی، گروهی و مجازی محکوم شده. اونطوری که روزنامه مغرب نوشته، وکیل آقای محمد توسلی اعلام کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد مگر اون که خود آقای توسلی وکیل رو از اعتراض باز بدارن.
و بالاخره روزنامه‌های تهران امروز و جام جم خبر دادند که دولت بیش از 12 میلیارد دلار ارز را با قیمت دولتی برای واردات کالاهای لوکس، بنجل و غیر ضروری هزینه کرده است.
روزنامه تهران امروز گزارشی امروز منتشر کرده با عنوان انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از واردات 12 میلیارد دلاری. این روزنامه نوشته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت که تمام امور مربوط به صنایع و تجارت و بازرگانی در ایران زیر نظر او اداره میشه، پس از اون که انتقادهای نمایندگان مجلس از واردات بالا گرفته، حالا خودش هم به جای پاسخگویی به جمع منتقدان واردات پیوسته و ادعا کرده که برخی دیگر از مقام‌های دولتی باعث شدند که طی 6 ماه نخست سال 91 12 میلیارد دلار از ارز کشور اختصاص پیدا بکنه به واردات کالاهای بنجل، لوکس یا کالاهایی که به نظر ایشون غیر ضروری هست. البته روزنامه تهران امروز در سرمقاله خودش هم از آقای غضنفری پرسیده که از چه کسی انتقاد میکنه و تأکید کرده که آقای غضنفری امروز باید پاسخگوی واردات باشه، نه اینکه خودش هم از واردات انتقاد بکنه. اما روزنامه جامعه جمع گزارشی منتشر کرده به نقل از رضا نورانی رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و نوشته که محصولات کشاورزی جزو تحریم‌های بین‌المللی نیست و جمهوری اسلامی تونسته در 6 ماه نخست سال جاری 126 هزار تن گندم از آمریکا وارد بکنه.
سپاسگزارم شهرام، تا نوبت‌های دیگه خدا نگهدارت.
الهه متشکرم، روز یکشنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
عزیزان، هرچند که اسمس ها و پیامک های حاوی سلام و سلامتی و اعلام محبتتون نسبت به صبحانه با خبر و رادیو فردا به ما باور بکنید یا نکنید کلی نیرو میده، اما ممنون میشیم اگه پیشنهادها، انتقادها و دیدگاهاتون رو در مورد مسائل مختلف برنامه های مختلف رادیو فردا، صبحانه با خبر، اگر انتقادی دارید، اگر فکر میکنید که ایدهی برای بهتر شدن اون دارید، یا اگر که نظری راجع به گزارش هایی که در اون میشنوید دارید، با ما در میون بگذارید. باز هم اگر باور بکنید یا نه، فقط 3 نفر دیدگاهشون رو امروز با ما مطرح کردن و خیلی اسمس های دیگه درباره فقط سلام و سلامتی و دوستتون داریم هست. اجازه بدید اینها رو باهاتون در میون بگذارم. نوشتن صبح شما خوش. آنهایی که ایران رو به ساخت بمب هسته‌ای متهم میکنن چرا دلیل و مدرک ارائه نمیدهند؟ زدن تهمت و افترا کاری ندارد. آنها دنبال بهانه‌جویی بی‌مورد و پایمال کردن حق ایران هستند. مجید از یزد. آقای مجید سپاسگزاریم. شنوندگانمون داوود و قاسم نوشتن با درود و سلام، چه زیباست نام صبحانه با خبر، یعنی شروع دوباره زندگی و طلوع خورشید و امید ما به فردا. امیدواریم که این چنین باشه. و شنونده دیگری نوشتن پول ملی رو حال میکنی، الان توی 100 تومانی فین کنی ارزونتر در میاد تا دستمال کاغذی. از همتون، چه اونهایی که فقط سلام کردید و چه اونهایی که نظرتون رو با ما در میون گذاردید، سپاس گذاریم.
اگه یه فهرستی از خطرناک‌ترین شهرهای جهان دستتون بیاد، لابد تو صدر فهرست دنبال مثلا کابل یا بغداد یا یه شهری تو همین دور و برا می‌گردین، ولی پیدا نمی کنید. صبح بخیر، روزگار به کام. تو ماجد آهوازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز در پایان صبحانه با خبر و مثل هر روز بهانه‌ای برای گپ زدن از ترس و هراسای روزمرمون، دور و نزدیک. یه سازمان مکزیکی به اسم دفتر شهروندی در امور امنیت عمومی، اسم اصلیش خیلی بلندتر از این حرف هاست، حالا فعلا به همین قناعت کنید، یه فهرستی درست کرده از خطرناکترین شهرهای جهان. این فهرست بر اساس میزان قتل و جنایت‌های جدی در مقایسه با جمعیت اون شهرها تهیه شده. خب البته خیلی از شهرها ممکن از قلم افتاده باشن، در ضمن بخشی از آمارم حتما از آمار دولتی کشورهای مختلف میاد و ممکنه همه جنایت‌های پنهان رو در بر نگیره. ولی به هر حال در صدر همین فهرستی که داریم ازش صحبت می‌کنیم، هیچ شهری از قاره آسیا وجود نداره. اصلا اولین شهر آسیایی موصل عراق توی رتبه 44 روم قرار داره، ولی تا دلتون بخواد تو شهر از آمریکای جنوبی هست. یعنی تقریبا اکثر شهرهای صدر فهرست از جنوب قاره آمریکا میان. در صدر فهرست شهر 700 هزار نفره سان پدرو سولا از هندوراس قرار داره با 1143 قتل تو سال گذشته میلادی. و در ضمن همین صدر فهرست رو هم بعد از این شهر شهرهای مکزیکی هن که اساساً اشغال کردن. مکزیک. بله. دوباره بگم که اینا آماریه که این سازمان شهروندی تو مکزیک بهشون دست پیدا کرده. حالا شاید هم با واقعیت کاملاً همسان نباشه. ولی به هر حال خیلی ساده نشون دهنده امنیت لغزان آمریکای لاتینه. امنیتی که مهمترین دشمناش قاچاقچی‌های مواد مخدرن. تقریبا مثل همیشه از افغانستان تا مکزیک. از کارلوس سانتانا گیتاریست و فرناندو اولبرا نوازنده و خواننده مشهور هر دو از مکزیک ترانه کورازون اسپینادو.
عزیزان، وقت خداحافظی است. امید و آرزو این برنامه صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان میبریم. هزار آرزو بر این که روزی پر از شادی و امید در انتظارتون باشه. ۶۵ سال پیش در روزی چون امروز، یک خلبان 24 ساله آمریکایی نشسته در یک جنگنده آمریکایی برای نخستین بار در تاریخ تونست که دیوار صوتی رو بشکنه. دنیا با شتاب در راه ترقی گام برمی‌داره. اون چی که یک روز دست نیافتنی یا عجیب به نظر میرسه، روز دیگه از بدیهیات به حساب میاد. و به امید روزهای بهتر، عزیزان، همه شما خوبان رو تا نوبت‌های بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم و امیدواریم که برنامه امروز ما مقبولتون افتاده باشه. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما باد.